خدایا، ای صلح وجود، ای آشتی هستی، مرا در عشق خود بیتاب کن تا با هرچه خوب و خوبیست در صلح و آشتی باشم. خدایا ای سلام جاری، میدانم که از چشمه عشق صلح و زندگانی میجوشد و از مرداب نفرت قهر و مرگ و پلیدی. خدایا ای سلام جاری، زندگی من لحظاتی بود که با عشق سپری شد و نفرت قاتل لحظات من بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خدایا نمیدانم چه بگویم، مکس من انباشت احساس بیواجه است. تو میدانی که در سینه بود هر آنچه در سینه بود، پس تو آن ده که آن ده.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش. به لیلای مجنون رسوا شده، به شیرین فرهاد تنها شده، الهی به مستی، الهی به می، الهی به ناله، الهی به لی. الهی به فریاد هر سوخته، به مردان از شکم لب دوخته، به رنجی که بر شانم کوه شد، به عشقی که انبوه اندوه شد، از این بند هستی رها کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا، الهی الهی صدا کن مرا.
سرآغاز سخن نام خدایی که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام آن خدای که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است. عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان فرهیخته شبکه 4 و بهترین ها رو از دادار حور برای شما بزرگواران خواهانم. سوگواری های پیش روی رو محضر شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که پیروی از گفته ها و فرموده های ائمه اطهار و رسول گرامی اسلام در زندگی ما به گونه جاری و ساری بشه که احساس کنیم به معنای وسیع کلمه مؤمن به تمام داشته های دینیمون و گفته های اسلامیمون هستیم. سپاسگزارم از حضرت عالی دکتر، به زیبایی اونقدر تأثیر برانگیز گفتید که من هم دوست داشتم در آغاز یه خط ولو مناجات کنه از خواجه عبدالله رو بگم و به نوعی همسویه روانی پیدا کنیم در برنامه‌ای که بنیان اون داشته های روانشناسانه است و خواستگاهش ایجاد فضایی و طرح مواردی برای مخاطب خوب ما که زندگی رو از اون چه که هست زیباتر پیش ببره و تمام زیبایی هایی که هست رو و خیلی وقت ازش غافل میشه بهتر ببینه. خدا رحمت کنه، زنده یاد مرحوم خسرو شکیبایی توی خانه سبز میگفتش که قهر بکن اما حرف بزن. دیدار قبلی حضرت عالی و مردم با هم بر این پای استوار بود که چه موانعی مانع آشتی کردن ماست. و به هر حال قهر و آشتی ها که گاهی وقتا یه مقداری زلال زندگی رو مکدر میکنند، در چه فضایی میتونیم به یک صلح پایدار در گفتمانمون با همدیگه برسیم؟
بله.
ادامه بحث رو بنده هم سراپا گوش هم که در همراهی شما بشنویم.
ریشه آشتی کردن صلح باید تو شخصیت و وجود فرد باشه. واقعا کسانی که عاشق پیشن یک صلح جاری هن، تمایل به آشتی دارن. افرادی که پرنفرتن، افرادی که روح کینه نفرت درش برشون حاکمتره تا اون حس عشق و محبت، اونا با کوچکترین خللی، کوچکترین مشکلی کوهی از نفرت رو در خود احساس میکنن، بدترین خصمانه ترین برخوردها رو میکنن. ز گل بوی خوش و از خار خستن، اینی که از وجود اونا سخن زیبا میبینی بیرون نمیاد.
محفشاند نور و سگ او کند، هر کسی برکینت خود میتند.
بله بله. و به همین جهت از درونشون چون نفرت و کینه است، مهیای قهرن، مستعد درگیری هستن و نمیدوننم خودشون نمیدونن که حالت بده، حالت خوب نیست که اینقدر میخوای درگیر بشی و دعوا کنی. و برای اینکه سر این مسئله کوچیک آدم درگیر نمیشه. اما آدمایی که روح مهر و محبت و عاشق پیشه دارن، این افراد نمیبینن خیلی از بدی رو، میل به گذشت دارن. واقعا من معتقدم خدای خوبی ها عشقه، خالق خوبی ها عشقه. هر جا عشق میاد همه صفات خوب اونجاست. شما تو داستان کربلا اونجا عشق حاکمه در سپاه مولا حسین، ببین چقدر اونجا صفات زیبا پیدا میشه وقتی عشق هست. شهامت پشت عشق میاد. یه مادری که بچهشو دوست داره به خاطر نجات بچهش، حفظ بچهش، ببینید چه شهامتی به کار میگیره و چه شهامتی از خود نشون میده. حالا همین مادر ممکن از یه موش کوچیک بترسه، از یه سوس بترسه، ولی وقتی پای جون بچهش بیادش با یه گلادیاتور هم میجنگه همین مادر. عشق میاد پشتش میبینید فداکاری قطعا میاد. اصلا به قول امام صادق، دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا، دلیل محبت ترجیح محبوب بر خویش است. عشق محبت یعنی مراعات، مراعات محبوب. نمیشه بگیم تو رو دوست دارم ولی لگدت میکنم. این عشق نیست، این دیکتاتوری عاطفی است. مثل بعضی میگن چون عاشقشم چکش میکنم، کنترلش میکنم، بکن نکن، این جان رو اونجا برو و اینو نبین، اونو ببین، انقدر محدود میکنن. اونا عاشق نیستن، اونا زندانبانن و اون معشوق نیست، اون زندانی است. و عشق در فضای آزادی رشد خواهد کرد، در فضای پویایی پایدار و باقی خواهد موند. در فضای تحمیل و فشار و اسارت حتما از من میره. اینا رمز آشتی شدن عاشق پیشگی است و اون شور عشق داشتنه.
جالبه دکتر که در فضای فرهنگی ما که بخشش حالا متناسب با تخصص بنده در ادبیات فارسی متجلی میشه، هیچ وقت خود عشق تعریف نمیشه، همیشه مصداقهای عشقه. و این که شما به زیبایی اشاره کردید که عشق موهبتی است که به دنبال اون شجاعت میاد، به دنبال اون مهرورزی های خاص میاد، به دنبال اون ارادت میاد. این رو یه عبارتی داره مولانا میگه، چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت.
بله.
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. تا اینجا که به گفتار حضرت عالی ختم میشه. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سو رهبر است. یعنی تمام جلوه هایی که در وادی معنا و در وادی معرفت مطرح میشه و به قول اهالی فیزیک وی صفر اولی همش میتونه عشق باشه.
بله، اصلا سرچشمه حیات و زندگی همینه. حالا وقتی این حرف رو میزنیم، اینا یه خیلی دردمند و مجروح و داغون و متلاشی هستن، اینها را اشعار و ادبیاتی در فضای خوش نشستیم یه چای مینوشیم و داریم با کلامی زیبا نوازش میکنیم همدیگر رو، که بسیار دور از واقعیت و فضاهای مجروح واقعی است. اینطوری نیست. ببینید، ما برای اینکه بدبخت باشیم هزار تا دلیل داریم و میاریم، برای اینکه دق کنیم هزار تا علت و دلیل میتراشیم، چکم برگشته، مشکلات دارم، با همسرم دعوا دارم، بچه‌م ناسازگار، اینا که کاری نداره برای تخریب زندگی. هی دنبال دلیل باشیم، من بدبختم، بیچارم. دنبال دلیل برای خوشبخت زندگی کردن، عاشقانه زندگی کردن، دنبال انگیزه، دلیل، یه راهی بگردیم که لحظاتی شاد باشیم و خوش باشیم، ولی یه لحظه. هی بشین بگیم نه اینا حرف بی خوده، این عشق و عاشقی و مال بیکاراست و مال اونایی که میگه در جهان آن که دارد مال مفت، نمیدونم یادم رفت، که میتواند حرفای خوب گفت، و اون فردی که خیلی پول داره و ثروت داره حرفای مفت زیاد میتونه بزنه دیگه،
در حالی که عملا اینجوری نبوده. در حالی که عملا اینجوری نبوده. ما خیلی از
زیبایی جاش گرمه. مثلا
اصلا آقای دکتر یه جمله‌ای داره یکی از فلاسفه بزرگ که میگه انسان‌ها در محدوده زبانشونند. یعنی کسانی که تصور من اینه، با توجه به گفتهای حضرت عالی، کسانی که روح لطیفی دارند، کسانی که اندیشه سزاواری دارند، یک، اساساً قهر نمی کنند که بخوان آشتی کنند. دو، دیگه این که از طرف مقابل اگر قهری دیدند، با این روح بزرگ منهای همه مشکلات. مگر میشه انسانی بی مشکل باشه؟ به قول معروف، اگر از شب از شکستن نمیگم، نه این که نیست. اگر کسی شکوه نمی کنه، نه این که مشکل نداره. نه، اونها در ورای اندیشه خودشون که شما به زیبایی در اول گفتارتون فرمودید، فضایی ترسیم میکنند که تو این فضا متناسب با اون منششون، چون در مورد منش هم شما صحبت کردین، بعضی از منش ها منش ما در شاهنامه بهش میگیم نیک گوهرند. این نیک گوهران اصلا نمیتونن جز خوبی و زیبایی بگند.
اصلا چهره بعضیا چهره آشتیه، نمیشه با اینا برگرد. ببینید، خدا میگم سلام جاری، اعتقاد من که خدا سلام جاری است. با خدا باید همواره آشتی بود، نمیشه با خدا قهر کرد.
و خود خدا هم هیچ از بندش قهر نمیکنه. جالبه، اتائب من الذنب کمن لازم بله، اینو در فرهنگ دارید. یا در جای دیگه‌ای که میگه که یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فغفرت له، ای ملائکه من از زاری این بنده خیلی شرمسارم، پس بخشودمش، او رو عفو کردم. و بعد چه زیبا میگه، قبول است اگرچه هنر نیستش، که جز ما پناهی دیگر نیستش. تصور من اینه که اگر انسانها متوجه بشن که و نفخت و فیه من روحی در اونها به چه صورت بارور شده، اون وقت خیلی راحت میتونن بیان و خودشون راهکارهایی به اعضای جمیع مقادیر همه انسانها برای آشتی کردن پیشنهاد بدند.
بله، حالا این روح آشتی وقتی شکل میگیره که ما از درون خودمون احساس آشتی و صلح وجود رو داشته باشیم، که خدا در نماز اون چهار آشتی بزرگ رو که چهار ستون سلامتی و خوشبختی و بهشتی زیستن است رو مطرح میکنه، صلح با خدا، آشتی با خدا، با خود و با خوبان و با طبیعت. وقتی چنین روحی بر کسی باشه، حالا مشکلات هم هست باشه. بعضی ها دیدم که میگم چرا اینطوری اینقدر غمگین، اینقدر عبوس، اینقدر اخما رو در هم فرو بردی و چرا حالت بده اینقدر؟ میگه با این دعوا دارم، با اون دعوا دارم. میگم تو با عالم دعوا داشته باش، با خود داشتی باش لااقل. تو با خودت هم دعوا داری. چرا غذای درست حسابی نمیخوری؟ چرا درست نمیخوابی؟ چرا لحظات استراحت نمیکنی؟ چرا با خود نامهربونی؟ ما فکر میکنیم اگه با اون دعوا کنیم با خودمون هم باید دعوا کنیم. با خودت داشتی باش. وقتی کسی نیست باهاش آشتی باشم، با خود که میتونم آشتی باشم. همیشه دنبال دلیلی برای خوب بودن باشیم، نه برای دلیلی جهت انتقام، جهت کینه ورزی، جهت دعوا، پرخاشگری. چرا مهیای درگیری و دعوا و قهری ما؟ بیایم دلیل، یه دونه دلیل برای شاد بودن و خوب بودن پیدا میکنیم، 100 تا دلیل برای درگیر بودن و انتقام و اینا. همیشه بدیا تعدادش میبینی بیشتره، ولی همون خوبی که در آسمان سیاه شب مثل ستاره میدرخشه، همون چشمک ستاره هاست تمام سیاهی شب رو زیبا میکنه. که اونا رو برداریم دیگه چیزی نمیبینیم که زیبا باشه، با همون ما خوشیم. خب پس روح آشتی باید داشته باشیم. روح آشتی از عاشق پیشگی به وجود میاد، عاشق پیشگی از توجه به خوبی ها. این که من در ابتدای سخن عرض کردم خدایا هر کی من از عشق خود بیتاب کن که با هر چه خوب و خوبیست در صلح آشتی باشم. واقعا وقتی ما خدا رو دوست داریم، کسی که از پیش محبوب میاد، از پیش معشوق میاد، اصلا نمیتونه با کسی قهر باشه، میخواد در و دیوار رو، میخواد گیاهان و درختان رو، میخواد به همه توجه مهرامیز بکنه و نوازش کنه و به همه سلام بده. برای همینه وقتی نماز میخونیم پایان نماز پر از سلامه، پر از دروده، از شیطان مرگ میریزه مکرر و از خدا حیات زندگی میریزه و ما باید پر از درود بشیم، پر از زندگی بشیم به جای اینکه پر از مرگ بشیم. و مرگ از شیطان میریزه و حیات از خداست، خدا از حیات بخش و زندگی بخشه. چون پیش محبوب بودیم، پیش خدا بودیم، از ما همینطور سلا بارش سلامه که بیرون میاد از ما پایان نماز. یعنی ملاقات معشوق سلام آفرین است، آشتی آفرین است، یعنی تجربه عشق و دوست داشتن سلام آفرین است، آشتی آفرین است. اگه یکی میبینی نمیتونه سلام به کسی بده، با کسی آشتی نیست، بره بگرده ببینه که با خودت هم آشتی هست یا نه. لااقل با خودت آشتی باشه، که با خودت آشتی بودی، خودت لااقل دوست داشتی، مطمئن باش از اینجا شروع میشه آشتی با دیگران. اما من در مورد مدیریت بحران در خانواده این چندین جلسه صحبت داشتم، کلش من از اون ابتدا تا الان یک خلاصه خیلی خیلی کوتاه من بگم که من گفتم برای این که ما مشکلات خانواده رو بتونیم مدیریت بکنیم، اول باید بپذیریم. چی رو؟ گفتم مشکلات قابل حل تدبیر، غیر قابل حل تسلیم. اینایی که نمیشه حل کرد تسلیم میشیم دیگه، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. اگر نمیشه حل کرد تسلیم و بگیم سهم رنجمون رو به همه دادن، به ما هم دادن، ما هم سهم رنجو میچشیم و تحمل میکنیم. یکیش این بود که پذیرش شرایط. پذیرش دو معنا داره، اشتباه بسیاری اون برداشت غلطه است که میکنن، پذیرش در احساس و نپذیرفتن در رفتار، این درسته. اما
پذیرش در احساس،
یعنی شرایط رو من همینو دیگه پذیرفتم دیگه، سرم نمیزنم، غر نمیزنم، داد نمیزنم، فریاد نمیزنم، فوش نمیدم،
برای اون بخش تدبیر شده این نیست.
آره دیگه احساسی پذیرفتم، اما در رفتار نمیپذیرم، باز همه تلاش ها رو دارم، هم باره این تلاش رو دارم، شاید بالاخره راهی پیداش برای حل قضیه. ما برعکسش عمل میکنیم، در احساس نمیپذیریم، هی قر میزنیم به زمین و زمان، دعوا میکنیم، یقه خدا رو میگیریم، به این بد میگیم، به اون بد میگیم، خودمون تنهایی، با خودمون هم دعوا داریم، به خودمون هم لعنت میکنیم. این عدم پذیرش در احساس. ولی در رفتار چی میپذیریم؟ هیچ کاری نمیشه کرد، همینه که هست دیگه. این غلطه. در احساس بپذیر، در رفتار نپذیر. این قسمت اول مدیریت بحران و حل مشکل در خانواده است. این راهو باید داشته باشیم، منش و این روش رو. بعد قسمت دوم این بود که ما کشف کنیم عوامل سم‌افشانی، سم و تخونه رو ببینیم چه چیزایی باعث تخریب و درگیری اینا میشه. موارد عمدتاً مشکلاتی که تو خونه ایجاد میشه از عدم مسئولیت پذیری است. حق و حقوق مشخص نیست، وظیفه ها مشخص نیست، این از زیر مسئولیت فرار میکنه گردنمو میندازه، اون فرار میکنه گردنی میندازه. سخنی پیامبر خدا داره که چقدر پرباره که ملعونان من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که کارشو به دوش دیگران میندازه. اون فرزندی که یا اون آقایی که کارشو تو خونه میخوره و استفاده میکنه، میذاره برای همسرش، برای فرزندش، میگه که من کار کردم، حالا شما مثل نوکر دور من بگردید. ببین وقتی یه فرزندی زحمتی به دوش مادر میذاره، همسری زحمتی به دوش همسرش میذاره، این که اونو گذاشت، اون اومد دلا شد، خم شد، اونو برداشت، همین آهی که از این خم شدن کشید، این آه یک لعنت است در زندگی من. لعنت چیه در عربی؟ لعنت یعنی به شدت راندن، به شدت راندن از خدا. وقتی میگیم راندن از خدا، اینو خیلی شنیدیم، لعنت رو، ولی نمیفهمی کاربردی چیه. یعنی من رفتاری بذار تعریف کنم لعنت یعنی چی؟
دل اصلا میگم شیطان لعین که میگیم بسش رانده شده است دیگه.
بله دیگه، به شدت راندن، رانده شدن از خدا یعنی رانده شدن از آرامش، یعنی رانده شدن از کمال، از خوبی، رانده شدن از محبت، از عشق. کسی که لعنت خورد، لعنت یعنی نفرت، لعنت یعنی ناامیدی، لعنت یعنی بن‌بست. اینی که ما هی دعا میکنیم خدا چرا جواب نمیدی، برو ببین تو پروندت چقدر لعنت کاشتی که امروز اینطور گرفتاری و در گل مانده ای. ما نگاه نمیکنیم چند تا لعنت گذاشتیم اونجایی که راهو بستیم توی و ترافیک ایجاد کردیم، دوبله پارک کردیم که بریم کار شخصیمون راه بندازیم. یه ترافیک بزرگ، ثانیه های مردمو میکشیم، لحظه های مردمو میکشیم، میگیم دونان چو گلیم خیش از آب
ببند
بر... شما میدونید این رو، دونان چو گلیم خیش بیرون بردند، گویان چه غم گر همه عالم مردن و بمیرن، به من چه. اینا افراد پست و دون هستن، خودخواه. اینا پر از لعنت زندگیشون. اصلا خودخواهی یعنی لعنتی زندگی کردن. مگه میشه این همه لعنت جمع کنیم حالمون خوب باشه، بعد میگه خدا چرا حال من بده؟ برو سراغ لعنتایی که جمع کردی، کجاها خودخواهی کردی، کجا کسی رو زیر پات له کردی، دوبله پارک کردیم از ترس جریمه، ترسیدیم از ترس مأمور این کارو نکنیم،
اما دل
ولی از خدا و از اون لعنت نترسیدیم.
سپاسگزارم دکتر. با اجازه از محضر حضرت عالی گزاری داشته باشیم محتوا فرمان و خدمتتون عرض کنم پیرو فرمایش شما میشد یکی از بزرگترین نتایج این لعنت ها توی همون وادی دل شکستن ها باشه.
بترسیم واقعا
که میگه شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. در همراهی از اتحادی بطاق فرمان بریم و باز در همراهی تو باشیم.
ز کوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی. کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. مکن با حبیبان تو بیگانگی، ز شوق می و ذوق دیوانگی. چرا از دلایت خروشم که آید صدایش به گوشم؟ ندانی چه بار گرانی محبت نهاده به دوشم. رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی. به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزوی نمانده. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی، به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده. به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزوی نمانده، نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی، نیاید ز جانم نوایی، کجایی کجایی کجایی. ز کوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جان ز تنهایی، کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سرو بریزم.
درود بر شما، وقتتون بخیر. از اینکه از طریق امواج شبکه فرهیختگان شبکه 4 همراه ما هستید سپاسگزارم. داستان بر سر اینه که ما گاهی وقتا وسیله می‌خریم، یه وسیله الکتریکی، ابزار صنعتی برای زندگی روزمرهمون، چند دفترچه کنارش هست که میگه اگه خراب شد چیکار کنین، اگه اینجوری شد اینجوری کنین. حالا ما به عنوان پیچیده‌ترین مخلوقی که در جهان هستی وجود داره در حوزه رفتار باید چیکار بکنیم؟ دکتر جالبه، میگه اگه خار تو دستتون بره کلی میگردیم با زحمت اون خار رو پیدا میکنیم و پیدا کردنش چقدر سخته. حالا خاری که توی دل بره چقدر میتونه پیدا کردنش سخت‌تر باشه؟ ما چقدر بی‌توجهیم به این فضا. روی کرد و ماهیت برنامه‌های از این دست شاید تلنگری است به همه آدم‌هایی که خودشون بیان فکر کنن و ببینن که چقدر راحت میشه با فرمولایی که شما گفتین، با داشتایی که گفتید، اون شهد زندگی رو در گذر زمان از کندوی لحظه لحظه ها برای خودشون برداشت کنند.
بله، امروز زیستن مهارت می‌خواد. واقعا کسی خوشبخت‌تره که مهارت زندگی کردن امروز بلده. این رو نیستش که کسی که تو یه زمینه متخصصه، خب بعضی میگن این دکتره و با این مهندسه و این فوق دکترا تو این زمینه است، بعد بزنش این مشکل داره. اون فوق دکترا در شیمیه، فوق دکترا در مثلا مهندسی راه و ساختمانه، فوق دکترا در رشته خودشه، تخصصی خودشه، چه ربطی به ارتباط با همسر داره؟ مهارت زیستن همون مهارت زیستنه، همون چهار ارتباطیه که عرض می‌کردم که چطور با خود ارتباط داشته باشم، با دیگران چطور ارتباط داشته باشم. این مهارت رو ما اگه بلد نباشیم، تو هر زمینه ما متخصص باشیم که دلیل بر خوشبخت بودن نیست. مهارت زیستن مثل درس‌های مدرسه، دوران دبیرستان و دنبال دوران مدرسه ما فیزیک داشتیم، شیمی داشتیم، عربی داشتیم و ریاضیات، همه درس‌ها بود. اینطور نیست که کسی مثلا ریاضیاتش 20 حتما زبانش هم 20. واقعا باید کسی اینطوری میتونیم یه ذره معدل رو ببریم بالا، بگیم که بله این آدم اگر نقش اجتماعی عالی داره پس حتما همسر خوبی است. ظاهرا اینطوری نگاه کرده میشه. در روانشناسی اجتماعی یه نظریه است به نام نظریه ضمنی شخصیت که این رو نشون میده اگه کسی ریاضیش 20 همه فکر میکنن حتما زبانش هم 20، در حالی که اینطوری نیست. این تصور ماست. یعنی نظریه ضمنی شخصیت میگه ما تمایل داریم همه رو بگیم در ضمن اینم مثل اونه، اونم مثل اینه. اگه یه جا بده پس نظریه ضمنی شخصیت بر اساس این فکر می‌کنیم تو همه زمینا هم بده. اینطوری نیستش.
تو مدرسه گاهی وقتا بچه خطایی میکرد، بعد معلم رو تنبیه میکرد، باقی بچه هم یکی یکی دیگر ناداشته های او رو همونجا مطرح میکرد، قشنگ آلبوم کامل شد.
اصلا ذهن ما تمایل به این داره که یکی یه خوبی بینه بقیه چیزها رو هم در اون خوب بپندارد، در حالی که اینطوری نیست. ممکنه که مدیر موفقی باشه ولی همسر موفقی نباشه. خب من میگفتم که باید کشف کنیم اون عوامل مسموم کننده فضا رو و ایجاد فضای خوشایند کنیم. از امروز خانوم آقا فرزندان بشینن بگن چه قدمی میتونی برداری برای ایجاد فضای خوشایند در خانواده. این دومین کاری که باید انجام داد برای اینکه مدیریت بشه مشکلات توی خونه، پس اولیش چی بود؟ اول این بود که ما واقعا بپذیریم مشکلات و اونایی که نمیشه حل کرد و اونایی که میشه حل کرد رو تدبیر کنیم. بعد دومیش این بود که عوامل مسموم رو شناسایی کنیم و بعد جایگزین فضای خوشایند ایجاد کنیم، با هم هم صحبت کنیم، بگیم این برخورد تو از راه میرسی این کارو میکنی، این سم ایجاد میکنه و مسموم میکنه فضا رو، بیا با هم دیگه صحبت کنیم. و یه مدت یکی از بهترین روشایی که من به کار میگیرم، خیلی مؤثر بوده، خیلی مؤثر بوده در فضای خوبتخونه ایجاد کردن، گفتیم بیایم دوره‌ای به کام هم باشیم. آره. به کام هم یعنی چی؟ یعنی صحبت کنیم، بگیم این خواسته های منه، این هم خواسته های تو، اونایی که معقول منطقیه، به کام غیر منطقی نه، بگیم من این خواسته ها رو دارم. همه مشکلات رو میخوان حل کنن، از اول تا شروع میکنن، هیچ وقت حل نمیشه، از اول من شروع کنیم. من میخوام یه طرفه این چند روز خواسته های تو رو اجابت کنم، اصلا در اجابتش، در پاسخش هیچ چی از تو نمیخوام فعلا، یه روز من، یه روز تو، یه روز بچه ها برای ما. این گردشی به چرخه تا مزش رو بچشیم.
روز اول هم از خودمون شروع کنیم،
اول من،
اصلاحات از درون خودمون باید شروع بشه،
چشمان از که از خود بجوشد. اصلا دو دسته آدم داریم، آدمایی که مهار درونی هستن، آدمایی که مهار بیرونی هستن. ویژگی اینا رو محققین در آوردن، من ویژگی اینا رو من نوتش اینجا نوشتم میگم، خیلی جالبه.
ویژگی آدمایی که
افرادی که مهار درونی هستن، افرادی که مهار بیرونی هستن، خود انگیختن، دیگر انگیختن، افراد خود انگیخته هستن که آدمای پایدار، موفق و خوشبختی ساز میتونن باشن. یعنی شخصیت های کنشی، نه واکنشی.
خود انگیختن از خودشون شروع میکنن،
آره، از خود شروع میکنن. یعنی شرایط سازن، نه شرایط پذیر. اون مهار بیرونی ها شرایط پذیرن، وامیستن از تو شو، تو خوب شو که من خوب شم. چرا بدی؟ چون تو بدی. چرا این کاری که چون کار تو اون کارو کردی. یعنی اینا عروسک های خمیشب بازی هستن که نقششون به شرایط وصله، اینا اصلا قابل پیش بینی نیستن، اینا نمیتونن خوشبختی بسازن، دیگران اینا رو خوشبخت میکنن، دیگران هم اینا رو بدبخت میکنن. و اینا مهار بیرونی ها ویژگی هاشون این هاست. اولا افرادی هستن که دائم گرفتار یأسن، حتی اگه لحظات هم خوش باشه، نگاه کنیم این ما جزو کدومی، مهار بیرونی ها نمیتونن احساس خوشبختیه و امید پایدار داشته باشن. یعنی اینایی که همش نگاهشون به این اونه، منتظر خوشبختی از بیرون، بدبخته. از بیرون نمیارن خوشبختی رو،
منتظر خوشبختی از بیرون، بدبخته.
نمیتونه خوشبختی از بیرون بیاد. کسایی که منتظرن اینا بدبختن،
مولد خوشبختی نیستن.
بله، حتی اگر اون خوشبختی بیاد پایدار نیست، بنابراین اینا مایوسن. خوشبختی اومده میگه چه فایده امروز، این از کجا من اون بمونه. ولی میگم چشمان از کس خود بجوشد، مهار درونی ها امید منطقی دارن، میگه من این کارو میتونم بکنم، به اینو اونو به کسی هم امید ندارم، دست بر زانوی خود گذاشتم و خودم دارم تلاش میکنم، پس امیدش هم منطقیه، منتظر کسی هم نیستش این آدم. این امیدها پایدار و ماندنی است، که تعبیر من این بود که یه یأس شوم داریم، یه یأس مقدس، یأس شوم امید به همه، ناامیدی از خیش، و یأس مقدس ناامیدی از همه، امید به خیش. این یأس از ما خوشبختی میسازه، در ما خوشبختی پایدار میسازه. اینقدر دست به دیگران دراز نکنیم، امید به خیش، یأس از همه دیگران. یأس یعنی چی؟ یعنی نخوا، اگه رسید خدا رو شکر، منتظر نیستم من. این یأس مقدس از ما امید پایدار و جاودانه خواهد ساخت. پس افرادی که مهار بیرونی هستن دائما در یأس و ناامیدی ان، اگر هم خوشبختی بیاد بازم میگن که فایده نداره، که نمیمونه، که واقعا هم درسته، نمیمونه. و افرادی که مهار درونی خودانگیخته کنشی هستن، اینا امید و منطقی دارن. اون مهار درونی ها خودانگیخته ها بسیار تلاشگرن، شروع کننده های خوبی هن، و شعارشون اینه.
اونا کلن اهل قهر هم پس نباید باشن، چون من میخوام ارتباط بدم با بحث قبلی.
اهل قهر هستن ولی تدبیر شده. قهر نمی کنه چون تو بدی کردی و ول کنه همین شرایط رو، قهرش هم مدبران است. این لازم داره که قهر کنم، خدا هم قهر میکنه، مگه قهر نمیکنه خدا؟ پس خدا مدبره، پس قهر میکنه، پس مدبر هم میتونه قهری مدبرانه داشته باشه. ولی اون واکنشی ها قهر میکنن، ول میکنن دیگه ارتباطو، تا روزی روزگار اون بیاد آشتی کنه، نیومدم نیومدی هم تو میمونن، هیچ درمانده میمونن دیگه. بنابراین افرادی که کنشی از شخصیتشون، افرادی که مهار درونی دارن، تلاش بسیاری میکنن. افرادی که واکنشی هستن و مهار بیرونی دارن، عدم تلاش. وامیستن تا شما شروع کنه دیگه منفعلت. تو شروع کن تا من بیام جلو، باش تا دستت ببنده روزگار. گفتم یه شعاری دارن افرادی که مهار درونی هستن، من عاشق این جمله ام، این مرام اونهاست، اول راه بعد همراه. یعنی چی؟ اینا در زندگی طرح دارن، برنامه دارن، راهشون مشخصه و پیش میرن. همراه بیاد بیاد، نیاد نیاد، ما رفتیم. اما مهار درونی
ها اول شرایطی،
بله، جاده میسازن نه جاده رو باشن، خودشون راه میسازن نه راه رو باشن، دنبال رو نیستن، صاحب سبکن، خود با واژه ها سبک میسازن، با مرامشون سبک میسازن و با شکل زندگیشون سبک میسازن. همه آدم ها رو خدا ممانه کتاب تجلی آفرید. ما حال نداریم کشف کنیم و خودمونو بنویسیم، چون این توانایی رو داریم، کپی میزنیم و تکرار کسی بودن دفن خیش است. چقدر زشت ما تکرار کسی باشیم.
تکرار کسی بودن دفن خیش است.
خدایی که ما را آفرید به خود باریکلا گفت، کتاب کپی شده که باریکلا نداره، که کتاب نو جدیدی که باریکلا داره. هر آدمی صاحب یه سبکیه، حال نداریم ما کپی میزنیم از دیگران. و چه بده این واقعا، اول راه بعد همراه، در حالی که اونایی که واکنشی هستن، منتظر خوشبختی هن، عکس العملی هستن، باستادن که یکی را بیفته ما دنبالش بریم. اینها میگن اول همراه بعد راه. کسی که گفت اول همراه بعد راه، نیمه راهه، هیچ وقت به پایان نمیرسه. برای همینه که مولا علی چقدر این جمله شو دوست دارم میفرماد، آنقدر حق را گفتم که دوست برایم نمان. نمونه، ما رفتیم تا انتها میریم. باز به قول همو که از صبر و علال وحده علامت و قوت العقل، علامت خرد، خرد بی انتهای قدرتمند، صبر بر تنهایی است در راه، اول راه بعد همراه.
دکتر خوشبال دانشجوات،
بله،
خوشبال دانشجو شما، بله. منهای داستان خانواده، برای که من خودم به عنوان معلم الان که داشتم نگاه می‌کردم چقدر طبقه بندی شده، ما میتونیم در زندگی خودمون رفتار بکنیم. هی خودمو نگه داشتم، هی نگه داشتم که این دو بیت رو نگم، ولی نتونستم. میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت، بله. از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت،
بله.
این احساس کم کاملا در پیوند، بله، با گفته حضرت عالیست و
خوشگذارم از کمکش و
عدالش شما. نه برحال من اینجا به عنوان مخاطب ششتم دارم، خودم تونتون کاغذ ندارم، ولی دوست داشتم تونتون میتونستم بعضی اینا رو بردارم. بعد تنها جایی که مجبور بودم کپی بزنم فرداش اگر رفتم سر کلاس، همینا رو کپی بزنم و بگم.
سخن خوب را خوب سخن گوی، واقعا باید حقیقت‌های زیبا رو در کلامی زیبا گفت. حیفه آدم یه کادوی گرون قیمتی گرفته، بسته بندیش هم خیلی کار میکنه روش دیگه که زیبا باشه. اینی که با واژه های زیبا باید سخن گفت، قلول ناز حسنا قشنگ حرف بزنیم، خیلی جالب، خوش صورت و بهسیرت باشیم، هر دو کنار هم چه میکنه. بعد ما گفتیم که اول راه بعد همراه. حالا اغلب اینطوری هن که میگن اول همراه بعد راه. من این راهو میرم، میای بیا، نمیای ما رفتیم. اینطور اصلا تمام قهرمان ها همینطوری هن. شما بری زندگی ستاره ها و قهرمان های تاریخ رو بکنید، دنبال همراه نبودن که. میخواد یه ورزش بره، دنبال پا میگره، میای نمیای، تو میای نه، هیچ که نمیاد، ما رفتیم، ما موندیم سر جامون. یا میان اینا سه روز، پس فردا نمیان، هفته دیگه نمیان، باز ما موندیم. این حقارت یه آدمی که آویزین رو به این اون باشه در طی کردن راهش. تنها برو و به پیش، هدف رو به رو، هدف پیش رو، برنامه پیش رو، هدف رو به رو، به پیش تا پیروزی. این دیدگاه ما باشه، اون وقت اینطور آدم موفقن، منتظرم نیستن. حالا این همسر تونست برای من خوشبختی بیاره، بیاره، نتونست خودم میسازم، نه نشستم همینطور مثل گدای یا عزیز الله تو اون کمک کن، اون هم من گداتر، میگیم هرچی دردمند، هرچی گندمنده برای من دردمنده، همه دور برام بدبخت بشه رو این ریختن. گدا به گدا رحمت خدا، کوری اساکش کوره دیگر است. چطور میشه این راهو رفت؟ من مست و تو دیوانه، ما رو که برات خانه، جفتمون بمانیم، که هیچ کی راهرو نیست. شخصیت های واکنشی اینا مشکل دارن، دائم هم قهر و آشتی دارن. یه بار عرض میکردم آدما چهار دستن، زود قهر میکنن، زود آشتی میکنن، دیر قهر میکنن، دیر آشتی میکنن. اینا مثل همن، خوب نیستن. دیر قهر میکنه، زود آشتی میکنه که بهترین ها اینا هستن، و بدترین ها هم اینا هستن که زود قهر میکنن، دیر آشتی میکنن.
فاجعه
واقعیه. و قهر خونریزی روانی است. قهر واقعا خونریزی،
قهر خونریزی روانی
واقعا. میبینی اینا دیگه خون توی روحشون ندارن اصلا، نفس افتادن، قهرهای سنگین طولانی، هنر آشتی رو بلد نیستن. پس شخصیت های واکنشی افرادی هستن مایوس، ناامید، تلاش نمی کنن تا دیگری شروع کنه، میگن اول همراه بعد را، و بعد آدم هایی که زود تسلیم میشن، اصلا مقاومت ندارن اصلا، و دیگه روی دیگرش میگه بی تفاوت میشن بعد مدتی کلن، بگه همینه زندگی، بدبختیم ما دیگه، بی تفاوت هم به شرایط، بی حسن، بی اقدامن و بی تلاش، و اینا آدم هایی هستن که راحت میشه این به هم ریخت. من میگم ناراحت شدن دست ما نیست، ولی ناراحت ماندن دست ماست. کسی میتونه به من اهانت کنه، من ناراحت کنه؟ میگم حساس، نشکننده، باز مثل مولا علی که آه یک یتیمی در اون کوچه های تنگ و تاریک دیار زمین میزد او رو، همین آدم در جنگ احد 90 ضربه زخم شمشیر خورده، ایستاده چونکو و هرگز از میدون به در نمیره. اون هیبت، این شکننده، این حساس بودن، حساس نشکننده، این قیمت داره. یعنی افرادی که
آمیختن سولت و رحمت با هم به عبارتی
آره. خب.
خدمت هست کنم دکتر که در همراه شما هستیم و لحظه به لحظه خرسندیم که بینندگان گرانقدر این برنامه لطف و محبت خودشون رو از طرق مختلفی که سامانهای ارتباطی این برنامه هست به ما منتقل میکنند، میگن که حضرت عیسی در یک مسیری میرفت، فرد جاهلی با ایشون مواجه شد، چندان که او نفرین میکرد عیسی آفرین میکرد. یکی گفت این چه وضع است؟ عیسی علیه السلام فرمود از او آن صفت میزاید و از من این رفتار میآید. همونی که عرب میگه کلا انا ان یترشح به ما فی، از کوزه همان برون تراود که دروست. همراه ما باشید، گذاری به اتاق فرمان، خدا قوت به همکارانم و برمیگرد.
چه
عرض ادب و ارادت خدمت بینندگانی که از آغاز ما بودند و درود و سلام به بزرگوارانی که از این لحظه همراه با این برنامه هستند. کسب مهارت‌های شخصیت بود و اینکه ما آیا منشی داریم که قهر کننده است همیشه یا منشی داریم که آشتی میکنه، این فضا رو داشتیم. توی تاریخ هم نگاه کنید بعضی از آدم‌های رو می‌بینید که همیشه منتظرند که قهر بکنن، دعوا بکنن. من داشتم نگاه میکردم که توی تاریخ بیهقی یه آدمی اسمش بوسهل زوزنی، این همیشه منتظره که پادشاه عصبانی بشه، یکی رو سیاست کنه، تنبیه کنه و این بیاد وسط و شروع کنه به دو به هم زنی. این شخصیت شخصیت خوب مشکل داریه دیگه ها، منتها اگه به خودش بگن تو این مشکل رو داری حاشا میکنه، ما که از بیرون میبینیم میفهمیم که این مشکل داره. بنابراین در این برنامه میخوایم بگیم که حداقل خودمون درمانگر رفتارهای خودمون باشیم. رسیدیم به جایی که آقای دکتر گفتند که میخواییم در مواجهه با رفتارهای اجتماعی خودمون بریم سراغ یه نمونه هنجار، هنجار قهر و آشتی. چهار دسته کن آدم ها رو گفتن، دو دستش خیلی بده، زود قهر و زود آشتی، هر دوشون آدم های خوبی نیستن، درست میگم تا اینجا؟ و یکی دیگه که خیلی عالی بود اون بود که یکیشون بود که دیر قهر میکنه زود آشتی میکنه، اون چرنوبیل فاجعه هم که جای خودش محفوظ بود که زود قهر میکنه دیگه آشتی کردنش هم با کرام الکاتبینه. خب
میخواستم در مورد اون افرادی که کنشی واکنشی بود، افرادی که شخصیت های کنشی دارن اینا مدبرن در آشتی کردن و خیلی موفق هستن در زندگی. هم اینطور ویژگی هاشون بود که امید منطقی دارن، بسیار تلاشگر هستن، بسیار مقاومن، در بحران ها نمیشکنن و تدبیرگرن، مسئله پیش میاد شروع میکنن حل مسئله، در حالی که اون شخصیت واکنشی ناامید هستن و زود تسلیم میشن، بی تفاوت هستن و در برابر مسائل به سادگی اونا رو میشه به هم ریخت. خب اما افرادی که ما موانع آشتی کردن هم اینجا من بگم، من قبل اینکه موانع آشتی کردن بگم یادم افتاد تیتر اون مسئله که قبل گفته بودم اول برای بحران خانواده رو مدیریت کنیم، اول این بود که ما باید پذیرش داشته باشیم، بعد کشف عوامل مسموم کننده و پاکسازی اون و ایجاد فضای خوشایند، سوم هم این بود که تحکیم ارتباط کنیم. برای تحکیم ارتباط من فرصت نشد هیچ وقت توضیح بدم، جلسات بعد توضیح میدم که این حالا ما پاکسازی کردیم، حالا بهسازی کنیم. اول پیراستن بعد آراستن،
اول تخلیه بعدن تجلیه.
بله.
اصلا قرآن هم همینه، اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعدن بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بله حقم همینه که شما تو لیوان آلوده هرچی آب زلال بریزی آلوده است و فایده نداره، یعنی آش مطبوع در جای مطبوع سالم و پاک باید باشه. حالا در اون قسمت تحکیم ارتباط که پنج تکنیک هستش که رابطه رو بسیار تحکیم میکنه، اونو من جلسات بعد خواهم گفت. تو قسمت قبل که آشتی کردن بود، من جلسه بعد قبل موانع آشتی کردن رو میگفتم که چی مواردی نمیذاره ما آشتی کنیم. یکیش غرور بود که فرد نمیاد آشتی کنه چون میگه اگه من برم آشتی کنم یا ضایع میشم یا خورد میشم یا اون، این یکیش بود که هرگز من نمیام.
موانع آشتی کردن یک
غروره، تکبر و غرور که من اینجا عرض کردم بیاییم این شعارمون باشه که در وادی مهر کمتر از خاکم من، از کبر و غرور جملگی پاکم من. واقعا تو وادی مهر بشکنیم. اصلا علامت عشق عاشق بودن شکستنه، علامت عشق اینه که من از خودم رد بشم، علامت عشق یعنی تو، اونی که تو میگی، و ترجیح محبوب برخیش، مراعات محبوب علامت عشق. حداقل عشق اینه که محبوبت آزار ندی، این حداقلشه دیگه. آخه چطور ما تو رو دوست دارم ولی اینقدر تو دلت از من خونه، این چه دوست داشتنیه؟ خب این دوست داشتن فرعون برده‌هاشه، فرعون هم برده‌هاشو دوست داشت، ولی گر از دوست چشمت به احسان اوست تو در بند خیشی، نه در فکر دوست. که این که عشق نیست، که دیکتاتوری عاطفیه. اسمشو عشق نذاریم، منت هم نذاریم. اینایی که غرور دارن در آشتی کردن، بیان با هم تعهد کنن که بیایم اگر من بشکنم نتیجه‌اش چه خواهد شد. اون میگه من خوشحال میشم و اون نشان بده که غرورتو شکستی، ولی من تو رو ایستاده میبینم. اگر چه خاکم تو خاکم مخوان، خود گفتم تواضع کردم، تو گفتی تحقیر. من درست من خود دارم میشکنم، ولی تو منو نشکن. اگه من افتادم تو منو بلند کن. این حالت اگه پیش بیاد دیگه این غرور در من مانع نخواهد شد. میگم اون بار غرورمو شکستم، رفتم آشتی کردم، چقدر اثر خوبی داشت، چقدر عالی بود. تشویقم کن که من غرورم رو شکستم،
خودم تشویق کنم در درون دیگه.
این که من اقدام کردم، آره. اون باید نشون بده لایق این بخشیدن هست و ظرفیتش رو داشت. اگه ظرفیت نداشته باشه، حتی من مدبر باشم، بر اساس تدبیر باید بگم این ظرفیت این شکستن رو نداشت.
حالا این ظرفیت رو چجوری ما میتونیم به دست بیاریم؟ گاهی وقتا من میرم میگم که یک بار دو بار، چون انسان ها به هر حال این رو گاهی وقتا با یک بار که نباید رد بکنیم. آره، چون مثلا الان شاید چه بسا بسیار از خانواده ها نشستن پای این برنامه و میگن خب من یه بار رفتم آشتی کردم، این باز مثلا بنابر ناسازگاری گذاشته، دیگه من تدبیرم ایجاب میکنه که نرم سراغ او، یا نه یک دو بار.
یه فرمول داره، مجازات باید متناسب با جرم باشه. یه وقت یه جرم بزرگ انجام داده، بزرگ، ولی ببخشید. ببین پامو که لگد نکردی میگه ببخشید منم بگم اشکال نداره، زندگیمو لگد کردی ببخشید که من نمیتونم بخشیدم. این که راه حل نیستش که. بعد ناراحتم میشیم، نمیبخشی، نبخش. منو بگو که اومدم اصلا دست تو بخشش خواستم، من اصلا خودم خوشم نمیداد ببخشید گفتن. گناه ناکرده و بیباک بودن بسی آسان تر از پوزش نمودن. آدم این که بهتره که حتی اگر خطایم بکنم دوست ندارم ببخشید بگم. چرا؟ این لغلغه زبونا شده ببخشید. اول با رفتارمون نشون بدیم
که خواهان بخشایش هستیم
و اون فرد وقتی دید این رفتاره که من پشیمونم، دستشو بگیری بگی فهمیدم اشتباه کردم و اون اجازه نداری که ما دوست ندارم من کسی در حق من خطایی کرده حتی بیاد به من ببخشید بگه. دلم نمیخواد فرو ریختن کسی رو ببینم، به شرطی که بفهمه. اما اگه نفهمیده و قد و متکبر، دلم میخواد فرو ریختنش رو ببینم. چون ان الانسان لا یتقى عن راه استغنا، که انسان طغیان میکنه در غرور، اینو باید واقعا بشکنیش. اما وقتی خودش شکسته، من اقرار گرفتن تو جرم خوب نیست. اقرار کن، بگو چه خطایی کردی. تو که اقرار از پشیمان نگیریم، اقرار از پشیمان نگیریم وقتی فهمیدیم، اجازه حتی ندیم بگه ببخشید. این یعنی این شکل برخورد کردن، اون دیگه چقدر خودش
اصلا منش خوب استیم.
آره آره، چقدر این میادش مشتاق میشه که حالا بیاد ببخشید و رفتارشو تغییر بده. اما یه خطایی کردم، ببخشید گفتم، که ببخشی خطا من بزرگ نبود و تو گستاخ شدی بر من و منو لگد کردی. اینجا نشون داری تو ظرفیت نداری. ببخشی بر رابطه رو خوب کنه، نه خرابتر کنه. که عذرخواهی من بر رابطه رو خوب کنه، من رو از عذرخواهی پشیمان نکن. این رفتار باعث میشه که زود آشتی کنیم با هم دیگه. پس دومیش، خطایی کرده فرد، اون باید بفهمه که این خطا چه زخمی بر پیکر مخاطب زده و به او هم حق بده که حالش خوب نیست. میگه آشتی کن، میگه منو ببخش، بخشیدمت، ولی تو هم اینو بفهم که زخمی رو دستم زدی، با ببخشید این درمان نمیشه، زمان میبره. درد من رو هم درک کن و بفهم. مجازات باید، قهر ما باید متناسب جرم باشه، نه یه خطا کرده سه ماه قهریم. آخه این عقله؟ این شعور ماست؟ این تدبیر ماست؟ یا این غرور ماست؟ و قهر طرح مسئله است، نه حل مسئله. قهر ضعف کسایی که با قهر میخوام مشکلاتشون حل کنن، ناتوان دست پا بسته مونده، نمونده توش دیگه. برای کی قهر رو دوست داره؟ هیچ کس قهر رو دوست نداره. پس اولین مانع آشتی کردن غرور بود، دومیش مجازات بیشتره، میگه این لایق قهر طولانی تره. این حس رو داریم اگر اون فرد بیاد صحبت کنه، نه بگه ببخشید، بیاد حرف بزنه راجع به مشکلش، این شد چنین شد، حالا هر مجازاتی میخوای بکنه تو هم بگو، تو من بگم عادلانه است یا غیر عادلانه است، حرف بزنیم راجع بهش. با سکوت هیچی حل نمیشه. حرف بزنه، اون بگه من ناراحتم، دلخورم، یه ماه طول میکشه، بگو انقدر تو رو دوست دارم که یک ماه به انتظار مهرنوازی دوباره میمانم، باشه قهر کن، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد.
بل عجب من عاشق این حرف زد. جالبه دکتر، یکی از جملات بدی که توی خانواده ها این روزها من میشنوم اینه که قهر کردین که میگین حرف بزنیم، گفته کنیم، بعد میگه چی شده؟ خودت که خوب میدونی. خب آقا جون اگه خودم میدونستم که میومدم حلش میکردم.
بله،
این از رفتارهایی است که باز شما بحث همون گفتمان رو در حوزه خانه داشتید. آقا دکتر ما کمتر از 3 دقیقه بله. در این برنامه فرصت داریم که
پس با سرعت بقیه‌اش رو
بگیم. بله، تیتروار هم
داریم. اون کسی که قهر کرده نمیتونه بیاد، خودمون فضای گفتگو رو آماده کنیم. گفتگو کردن به معنای آشتی کردن، به معنای حق با توست نیست، به معنای حق با من است نیست. گفتگو میخوام بکنم، من اومدم باید آشتی کنم که حل مسئله کنیم. حق با من است ولی میخوام باید آشتی کنم، نمیخوام قهر باشم. حرف بزنیم، گفتگو کنیم. بعد عامل دیگه ای که در همین آشتی کردن مانع میشه دخالت دیگرانه. یعنی خانه‌ای که دو کتبانوس خاک کپات و زانوس، 10 نفر دارن مدیریت میکنن، این میگه نری جلو، مامانش خط میده، باباش خط میده، دوستش خط میده، آره همه دارن اینا، این هیچ وقت زندگیشون سرانجام خوبی نخواهد بود. بدتر از بدتر میشه. نسخه داروز طبیبان طلب. فکر کنیم، بررسی کنیم، مشاوره کنیم، ببینیم آیا مدبرانه است این قرب بدقدر، یا ادامه چقدر، اینقدر که پشیمون نشه دیگه، اون بگه میخوای قرب کن دیگه، دیگه حالا من نمیام. و هنر آشتی رو شروع کنیم تمرین کردن. پس دخالت دیگران مانع آشتی کردن میشه، نمیذاره فرد. یکی دیگه هم ناامیدیه که فرد آشتی نمیکنه. ناامیدی منطقی داریم، ناامیدی غیر منطقی داریم. غیر منطقی فرد ناامیده، دو تا خطا کرده، اینقدر زود رنجی، نه من نه تو، مگه چی شده زود قطع میکنی ارتباط رو؟ بیا صحبت کنیم، کمک کنیم هم دیگه رو. اگه پام شکست تو نمیبری منو بیمارستان، حالا مثلا شخصیتم یه قسمت شکست، بیا کمک کن، درمان کن. چرا زود تنها میذاریم هم دیگه رو؟ تنها میذاریم چرا؟ چرا زود هم دیگه رو تنها میذاریم؟ ناامیدی منطقی یعنی این که همه راه ها رو رفتم، تو بگو من چیکار کنم، نمیدونم واقعا، من درمونم، ولی همچنان منتظر راه حل خواهم بود. این 5 تا موانع آشتی کردن هستن که دونه دونه شو ما باید چاره بیاندیشیم و حل کنیم.
بسیار سپاسگزارم از لطف حضرت محبت حضرت عالی و امیدوارم که بینندگان خوب این برنامه هم مثل من نهایت استفاده رو کرده باشن. یه جمله و عبارت زیبایی است، میگه که همیشه عذرخواهی به معنای این نیست که من گناهکارم، بلکه بیان این مهم است که حفظ این رابطه حتی از غرور من هم بیشتر بوده. از همراهی شما سپاسگزاریم، از حضور شما دکتر ممنون. اگر در
من جلسه آینده
تیتر عنوان جلسه بحث
بعدو شخصیت های سازگار که خوب آشتی میکنند و باشون خوب بشه سازگاری کرد و ویژگیاشو خواهم گفت، این چه شخصیتی دارن، و اون عوامل تحکیم ارتباط رو هم خواهم گفت که حالا پاک کردیم چطور رابطه‌مون رو محکم کنیم، قرارمون کوتاه باشه.
از حسن ختامی که داشتید سپاسگزارم. از طرح موضوع افتادم همچنین گفت که هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد. در مورد این شخصیت های اینم میخوایم این دوام اصلا هفته بعد میخوایم صحبت کنیم. هر که ما را یاد کرد ایزد مرو را یار باد، هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی، هر گلی که از باغ وصلش بشکفت بیخار باد. خدا حافظ.